دل تو با دل ما راه نیامد، یک نو زبان گفت و گفت و کوتاه نیامد، یک نو زبان گفت و گفت و کوتاه نیامد. گر سر بزنیدم نزنم دوستت دارم، گر دل بکنی دل نکنم دوستت دارم. از تو فقط این خواب و خیالات مرا بس، دیوانه ی دیوانه منم دوستت دارم.
و حالا فرزانگان فرهنگ.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیزی که باید رفت. محمد
سباه بزنم مسکنم بزنم پیانی مستخان یا جواد معصومی یا خدای تو همه مردن
دست دادن تو فوق العاده جوش داد.
نور سپید را فلکم را گون نداد.
استاد مرتضی خان محجوبی.
به طور کلی یعنی با تصانی چهار مزراب در آمد از 120 تا 150 آهنگ ساختم.
حبیب من
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. از این برنامه با شما سخن میگوییم. این هشتمین بخش از آیین گرامی داشت استاد مرتضی خان محجوبی است. با ما همراه باشید.
کدام عشقم جدای عشقم سلطان هست شاه من است. گدای عشقم سلطان هست شاه من است. به حسن نیت عشقم خدا گواه من است.
شادروان اسماعیل نواب صفا در کتاب قصه شمع میگوید چون استاد با خط نوت بین المللی آشنایی نداشت، بعضی تصور میکردند که این هنرمند فقط ساز تنها میزده و یا در ارکسترایی که آهنگهای خودش را اجرا میکردند شرکت داشته، یا اینکه در اجرای آواز با خواننده همکاری میکرده، در حالی که چنین نبود و محجوبی در انجمن موسیقی ملی در اجرای برخی از آهنگهای استاد خالقی مانند آتشین لاله یا مستی عاشقان با ارکستر همکاری میکرد. در رادیو نیز برخی از آثار مشترک پرویز یاحقی در شور و آهنگ بیخبر را در دشتی اجرا کرده است. اصولاً برنامه گلها از سال 1335 با شرکت سبا، محجوبی، تجویدی، باشوکی، مستان، شیر خدایی شکل گرفت و به تدریج گسترش یافت و در همه آنها هنرمند گرامی ما پیانو زده. درباره این برنامه در جای خود سخن خواهم گفت. در این برنامه ها معمولاً از روی نوت‌هایی که آقای تجویدی یا میر نقیبی می نوشت مرتضی خان آنها را به خط خود یعنی دو ره می فا سو لا سی دو بر می گردان و همراه ارکستر بدون هیچ اشکالی اجرا می کرد. این تذکر ضرورت داشت، زیرا چند سال پیش که درباره شرکت محجوبی در ارکسترا با یکی از موسیقیدان‌های معروف صحبت می کردن، ایشان این موضوع را به یاد نمی آوردند و منکر شرکت استاد در ارکسترا بودند. در سال 1341 استاد محجوبی اظهار علاقه کرد که در ایام نوروز برخلاف همه سالها به جای صفحات شمال به شیراز برود. بر حسب تقاضای من در این سفر با اعضای خانواده و دوستان شیرازی هم آشنا شد. رفتار این هنرمند بزرگ و بی‌تکلفی او به قدری جالب بود که هنوز هم کسانی که مسافرت او را به خاطر دارند از شخصیت ممتازش به نیکی یاد می کنند. همان گونه که گفتم، خبر درگذشت این هنرمند گرانقدر توسط شادروان روح الله خالقی در نوروز 1344 به من داده شد.
مرا در دل عمری سوز خم پنهان بود، نوای
من نمیخوام که رشته سخن را از ذهن شنوندگان صاحب ذوق و صاحب دل بکسلم. چرا؟ برای اینکه سخن ما از مرتضی خان محجوبی است. یادتون باشه که من دارم مقدمه ای میگویم از آوردن پیانو نوازان در ایران. اون وقت اگر این مقدمه رو شما به دقت گوش فرادهید و امیدوارم که مورد رضایت شما قرار بگیره سخن من، بعد از اون میتونیم به اتفاق دریابیم که چه مقامی رو میتونیم برای مرتضی خان محجوبی در پیانو در نظر بگیریم.
دکتر اسماعیل آذر، محقق و استاد دانشگاه.
خب گفتیم که محمد صادق خان یه چند تا شاگرد رو هم تعلیم داد پیانو که یکی از اونها حبیب الله شهردار بود که به روزگار ما خیلی نزدیک تر میشه. اما چون به روش نواختن پیانو به طور علمی آشنا نبود، میدونن کسانی که آشنایی با ساز دارن پیانو یه دست راست و دست چپ متفقاً با هم باید کار کنه. دست چپ آکوردها رو میده، بازها رو میده و دست راست به اصطلاح نواختن رو در عهده داره و اینها الگویی داره. شیوه انگوش گذاشتن، شیوه حرکت کردن در روی پیانو، اینها همه اتودها و روشهای علمی داره. ولی خب محمد صادق خان این کارها رو ذوقی یاد گرفته بود و آشنا نبود. یادتون باشه که محمد صادق خان را بهش عنوان سرورالملک دادن، یعنی کسی که به هر حال باعث خرسندی و نشاط ملک میشه و اولین پیانو نواز رهبر عزیز ما ایران همین محمد صادق خان بودن. بعد از محمد صادق خان میریم سراغ غلامرضا خان سالار معزز که اولین نوازنده پیانو بعد از محمد صادق خان به شمار میاد. این مرحوم سالار معزز که از فرزندان مینباشی بود و شما بهتر از من میدانید، این در اصل شاگرد موسی لومر بود. لومر همون شخصیتی بود که برای اولین بار آمد به ایران تا موسیقی نظامی رو در ایران شکل بده. من شاید تاریخ اون رو هم اگر من دقیق نتونم یه چیزی حدود 115 سال 120 سال پیش برمیگرده. این شخص پیانو رو به اصول علمی میدونست و مینواخت و همینم باعث شد که بسیاری از شاگردان بعد از او کم و بیش با شیوه های نواختن پیانو به طور علمی آشنا بشه. بعد از غلامرضا خان سالار معزز، حالا منم موندم تو این که چرا همه اینا هم به اصطلاح لقب خان رو به خودشون به یدک میکشن. خب در اون روزگار میدونی که احترام میگذاشتن و کسانی که یک کمی شیخوخیت در کاری داشتن از واژه خان برخوردار بودن، یعنی از لقب خان برخوردار بودن. معتمد الملک یحییان بعد از سالار معزز سومین شخصیتی است که پیانو میزده و مینواخته که یکی از اونا هم یحییان پسر مشیرالدوله است و مشیرالدوله رو تو تاریخ اگه بخواید درباره اش سخن بگیم حداقل 7 8 10 دقیقه وقت ما رو میگیره و چون کار ما نیست ازش میگذریم. اینقدر باید بدونیم که یحییان، یعنی همین شخصیتی که اسمش رو بردم معتمدالملک، از رجال و اعیان اون زمان بوده. رجال کجا بوده؟ در صاحب منصبان وزارت امور خارجه بوده و خودش هم به واسطه شاگرد غلامرضا خان سالار معزز بوده. خب من سعی نمی کنم خیلی به سرعت سخن بگم که دوستان عزیز من نامها رو گم بکنم و من امیدوارم که تهیه کننده محترم روز و روزگاری بتوانند اینها رو توی سیدی جمع بکنم و به مشتاقان تاریخ سرزمین ما، مشتاقان تاریخ موسیقی ارائه بدن. خب از معتمدالملک یحییان که بگذاریم میرسیم به شخصیت نسبتاً آشناتری به نام مرحوم محمود مفخم که به مفخم الملک مشهور بود و این شخصیت از بستگان نزدیک مرحوم مشیر همایون بود، همون مشیر همایونی که قبلاً از او سخن گفتیم. این شخصیت با ناصر همایون که یکی از صاحب منصبان موزیک ارتش بود فامیل بودن، اینها با هم قوم و خویش بودن. او برای به اصطلاح نواختن پیانو از ناصر همایون کمک می‌گرفت و استعدادی که داشت با تعلیم او با هم ممزوج شد و یک پیانیست خوب را تربیت کرد و این شخصیت توانست پس از مدتی به تاج السلطنه پیانو رو درس بده. میدونید که تاج السلطنه خواهر مظفرالدین شاه بود و اون به موسیقی خیلی ذوق می‌ورزید. در اون روزگار مفخم، یعنی همین معلم تاج السلطنه، در دربار پیش خدمت مخصوص هم بود. بعدها یه شخصیتی به نام محمد علی میرزاب او را مورد بیمهری قرار داد و تمام مرسومی او را، تمام مقرری او را قطع کردن و از دربار اخراجش کردن که برای امرار معاشش ناگزیر بود. به طور خصوصی به قول امروزی ها در این خانه و اون خانه کسانی که دوست دارن پیانو یاد بگیرن به اونها پیانو یاد بده و شاگردانی هم البته تعلیم داد. محمود مفخم جز پیانو، غیر از پیانو، تار را هم مینواخت، میزد، خوب هم میزد اونطور که ما در تاریخ داریم و از شاگردان آقا حسین قلی بود. اما ما همینطور که داریم میریم کم کم داریم به قصر کشتدای ساز مرتضی خان محجوبی نزدیک میشه. باشیم.
دکتر اسماعیل آذر، محقق و استاد دانشگاه.
ناگزیریم که یکی دو تن دیگر هم قصه شو برای شما بگیم و بریم سراغ مرحوم مرزاخان محجوبی و بینش یه اشاره هم به برادرش رضاخان بکنیم که او هم نیست از نوازندگان و موسیقیدانهای نسبتا خوب روزگار خودش بوده. اما سخن از مشیر همایون شهردار حبیب الله، شهردار ملقب به مشیر همایون است. این مشیر همایون سال 1268 شمسی متولد میشه. پدر حبیب الله، پدرش حبیب الله به اصطلاح که نصرالله خان سپه سالاری نام داشته، اونم یادم کاسب و تاجری بوده، ولی با این حال به موسیقی خیلی علاقه من بوده، موسیقی دوست بوده و با همون آقا حسین قلی که الان اسمشو بردیم و استاد محمود خان مفخم بود، اینها ارتباط نزدیک داشتن. پسرش حیب الله تلاش میکنه که نزد او موسیقی رو یاد بگیره، اما موقعی که حیب الله 5 ساله بوده، پدرش یک پیانو از اروپا میاره. حتما تعجب میکنید مگه اروپا مثل امروز هواپیما بوده و به این سهولت میرفتند و میمدن؟ خیر، اینطور نبوده. اما کسانی که از تمکن مالی بالایی بهره‌مند بودن، مثل همین پدر حبیب الله خان، میتونستن برن و با باری که میان یه پیانو هم به خودشون بیارن. بنابراین تنها کسی که در اون زمان درس پیانو میداد همین محمد صادق سرورالملک استاد سنتور بود که سخن و یاد او گذشت. سپه سالاری فرزند خود حبیب را به او میسپره تا پیانو نواختن رو بهش یاد بده، ولی متاسفانه به زودی این سرورالملک بیمار میشه، مفلوج میشه و نمیتونه دیگه تعلیم بده و انجام این کار به آقا حسین قلی استاد تار محول میشه. حبیب الله شهردار در 10 سالگی به جایی میرسه که میتونه پیانو رو به خوبی بنوازه و در 18 سالگی تحصیلات خودش رو در مدرسه الیاس به پایان ببره. خب تو همین موقع پدرش هم فوت میشه و روی به نقاب خاک میبره و مدتی هم پیانو رو کنار میگذاره، ولی بالاخره تو سال 1289 از اون دعوت میشه که برای پر کردن یه صفحه ایرانی به لندن بره. مشیر هماین هم این دعوت رو میپذیره، به لندن میره و وقتی که باز میگرده از اروپا که میاد ذوق ببینید چه میکنه که باز یک پیانوی خوبی رو میخره و با خودش همراه به ایران میاره. خب در جوانی هم میدونید که به کار دولتی مشغول میشه و پس از مدتی هم میبینید که نه، کار دولتی کار او نیست، مستعفی میشه و وقتی هم که ازدواج میکنه تقریبا 40 سال عمرش بوده و 40 سال بعد از ازدواجش هم زنده بوده و کار میکرده و برای موسیقی ایران عزیز ما ثمر بخش بوده، یعنی در سن 80 سالگی فوت میکنه. مرحوم مشیر همایون پیانو رو واقعا خوب میزده و با اینکه مدرسه موسیقی ندیده بوده و استادی هم که او رو درس میداده یعنی سرور ملک اون هم سندورزن بوده و پیانو رو زاغی یاد گرفته، ولی در نواختن پیانو سبک و شیوه و مکتب خاصی رو ایجاد میکنه. مشیر همایون آهنگای زیادی رو به یادگار میذاره که در بین اونها ما میتونیم به اصطلاح اون کار دشتیش رو، کار پنجگاه اون رو که با پیانو اجرا کرده رو بشنویم و لذت ببریم. بالاخره این مرحوم مشیر همایون شهداد چند سالی هم ریاست شورای موسیقی رادیو را به عهده داشته و البته که مورد توجه و احترام همه هنرمندان هم عصر خودش بوده. موقعی که این شخصیت ریاست شورای رادیو ایران را به عهده داشت خیلی اتفاقها در اون گروه افتاد، کارهای خوبی از خوانندگان خوب تولید شد و بعد از اون هم سیروس شهردار که خودش هم استاد موسیقی هنرکده دراماتیک بود و از بهترین نوازندگان رادیو ایران بود به حق جانشین خوبی بر پدرش بود. همون کارهایی که در موسیقی ایرانی پدرش کرد، یعنی آهنگ ها، ملودی ها و کارهایی که خودش انجام میداد و دیگران رو تشویق میکرد، استادان دیگر رو که تشویق دهند، همین آقای سیروس خان فرزند مرحوم مشیر همایون این کار پدرش رو پیگیری کرد و الحق که پدر و پسر بسیار موثر بودند. خب ما اگر یکی دو تن دیگه از پیانیست های این روزگار کهنمون را و نخستین پیانو نوازان رو نام ببریم، اون وقت میتونیم بریم سراغ مرتضی خان محجوبی و بگیم که چه توفیری داشته ساز محجوبی با اونها و در مورد شخصیت علمی او در موسیقی برای شما سخن بگیم.
دکتر اسماعیل آذر، محقق و استاد دانشگاه.
آخرین نفر قبل از مرتضی خان محجوبی حسین استوار است که اون هم حدوداً تاریخ تولدش 1275 است و پدر او هم نوازنده بود، چون تار و ستار می نواخت و حسین هم از کودکی تار می زد، ولی بعد پیش مرحوم مفخم رفت و اونجا پیانو رو یاد گرفت و تحت تعلیم او قرار گرفت. اما بیشتر تمایل مرحوم حسین استوار به تار بود تا پیانو. هوشنگ استوار هم فرزندش بود، باز اون هم تحصیلات موسیقی داشت، در رشته آهنگسازی یا کمپوزیسیون در بلژیک درس خوند و سالها در دانشگاه تهران، یعنی پسر همون مرحوم استوار، هوشنگ استوار، به تدریس موسیقی اشتغال داشت. استفرم بریم سر شخصیت مورد بحث، یعنی مرتضی خان محجوبی، برادر رضای محجوبی که اون هم نوازنده ویولون بود که قبل از او نامش آمده است و دومین فرزند امیر نظام آذربایجانی بود، همین آقا رضا محجوبی. اما مرتضی خان محجوبی سال 1279 شمسی متولد میشه و پای به این جهان میگذاره. در ایام کودکی، زمانی که بچه بود، خرد بود، به اتفاق برادرش رضا میرفتن و اینها به اصطلاح همون مردم روزگار مشق ویولون میکردن. اون روزگار یک شخصیتی بود به نام ابراهیم خان آژنگ که اون به اصطلاح هم کلاس داشت و هم سازهای مختلف را آموزش میداد، از جمله ویولون، چون خود ابراهیم خان نوازنده ویولون بود و اینها از به اصطلاح کسانی بودن که خوب میزدن، ردیف ها رو خوب میدونستن و اصولا مکتبهای موسیقی را حس کرده بودن. بعد از اون که از پیش ابراهیم آژنگ کارهایی کردن و مشقهایی به قول اون روزی ها گرفتن، رفتن به مکتب موسیقی اسماعیل زاده. اسماعیل زاده هم یه شخصیت معروفی بود که مشهور به نام حسین خان، یعنی حسین خان اسماعیل زاده، و اونجا مخصوصا رضا یعنی برادر بزرگترش ویولون رو ادامه داد، ولی مرتضی خان چشمش و روحش دنبال پیانو بود.
محبت و صفایش
شاد باشه. افتخار میکنم که آقایون دوستان نسبت به من لطف دارن، اگرچه من قابل حرف زدن نیستم چون سواد ندارم. حالا ببخشید، امیدوارم همیشه شاد باشن همه دوستان و من هم زیر سایهشون خوش هستم. الحمدلله تا وقتی اون داشتیم که خوب بودیم، امیدوارم بعدن هم یادی از ما بکنیم.
Man, man.